خب سلام میکنم خدمت شما رفقای حاضر توی نشست امشب و امیدوارم مثل همیشه که بحث‌های خوبی بشه. و ببینید صحبت امشب خب توی عنوان مثل عنوان جلسه امشب عقب نشینی خونین امپراتوری مرزهای مولتیپولار و جنوب جهانی و ابهام در ایران هست. این عنوان قبل از این به اصطلاح نامه آخر که ظریف منتشر کرده، مطلبی که ظریف منتشر کرده تو فارین افرز، این ابهام در ایران قبل از این بود. شاید شما متوجه شده باشید رفقا که ما امروز بیانیه‌ای رو دادیم و تو اون بیانیه به اصطلاح گفتیم که یک کودتا در دست انجامه. خب و خواستیم که به اصطلاح چیه، از مردم خواستیم که مردم و مقاوم و ملت مقاوم و کارگران و زحمتکشان اینا خواستیم که کودتاچی‌ها این ملت رو نابود نکردن، ملت این کودتاچی ها رو نابود کنن. مثلا عنوان نوشته ما رو قبل از اونه، بنابراین اون ابهام در ایرانش خب اگر قرار بود مثلا بعد از این چیز میشد اینا باید عوض میشد، باید اینجورایی به این کودتا و این حرف ها مربوط میشد اینا. خب مسائلی که اونجا تو اون تیتر به طور فشرده مطرح شده، خب این مسائل به هم ربط داره، با این که چیه بخشش تکراریه ولی خب به هم ربط داره و میخواییم دید که بسیلا به این کودتای چیزم چه ربطی داره و چرا قدر این قضیه مهمه. اولین چیزی که هست اینه که خب ما اینو قبلا هم صحبت رو کردیم که باید فهمید که مسئله چیه، چه اتفاقی داره میفته و تو این که چه اتفاقی داره میفته ما این رو مطرح کردیم که چیه، اینو مطرح کردیم که اینجا یعنی چیزی که از قبلم مطرح کرده بودیم در واقع خیلی قبل، و اونم این بود که صدا آمریکا این نقش هژمون رهبری کننده جهان به صدا تک قطبی بعد از چیز رو دیگه باید واگذار بکنه و بپذیره که چیه یکی از سه قدرت چیزه، یکی از سه قدرت به اصطلاح سه قدرتیه که جهان آینده رو قرار شکل بدن، سه قدرت بزرگی که قرار جهان آینده رو شکل بدن، سه قدرت بزرگ کدوم باشه؟ روسیه باشه و چین. و اون موقع ما این بحث ما این بود که این عقب نشینی خیلی بزرگه، یا عقب نشینی بزرگه و این عقب نشینی اصلا همراه خواهد بود با نبردهای خونین در جایی که چیه، در جایی که حلقه ضعیفه. اینو من تکرار میکنم برای اینکه هم یه بار دیگه فکر میکنم مسئله مهمه و تکرار این بحث مهمه، برای اینکه شما وقتی به چیز نگاه میکنید به این ابعاد به اصطلاح بمبارانی که داره تو ایران صورت میگیره و به اصطلاح وحشیگری و قساوتی که داره نشون میده آمریکا و اسرائیل به همراهی اسرائیل تو کل منطقه ما و اون تعرضی که داره نشون میده اینا، ظاهرا به نظر میسه که نه ممکنه مقبلشی نیست. ما میشنویم بحثایی رو میشنویم که چیه، بحثایی رو میشنویم که میگن آقا هژمون میخواد هژمونی خودش رو نگه داره در سطح جهانی، برای همین داره اینجوری میزنه نابود میکنه و غیر اون حرفا. یه طرف قضیه بحثایی که اینجوری داره میشنویم، یه طرف قضیه هم بحثایی که مربوط به آخر زمان این حرفاست که نخیر اینجا مثلا مسیحیان صهیونیست و صهیونیست های یهودی های صهیونیست اینا وارد جنگ آخر زمانی شدن و قضیه آخر زمانیه و این به همین خاطر چیه؟ به همین خاطر این قضایا اینجوریه. این که از نظر اون رویه ایدئولوژیک قضیه، وقتی شما نگاه میکنید رویه ایدئولوژیک قضیه آخر زمانیه، خب معلومه آخر زمانیه، رویه ایدئولوژیک قضیه است که آخر زمانیه. جنگ ها معمولا همیشه یه رویه ایدئولوژیکی دارن دیگه، یعنی اون رویه ایدئولوژیک وقت در واقع متناسب با یه مزامین مادی، مهم فهمیدن اون مزامین مادی که این مزامین مادی چیه. این رویه ایدئولوژیک رو چون جنگ های مختلف هستن چیزهای مختلفی دارن و بعد روی ایدولوژی که نمیشه قضاوت کرد. ما تا جایی که به اون بحث هژمونی برمیگرده که هژمون میخواد هژمون خودش رو در سطح دنیا حفظ کنه و غیر اون حرفا، ببینید مسئله اساسی چیه؟ مسئله اساسی اینه که اگر واقعا اینجوری باشه که هژمون میخواد حفظ کنه اینا، یعنی شما تصورش رو بکنید آمریکا میخواد هژمونی خودش رو تو سطح دنیا حفظ کنه و همون به اصطلاح حالت جهان تک قطبی رو فلان یافت. این بحث یه پیشفرضی داره. پیشفرض این بحث اینه که آمریکا از قدرت نظامی و قدرت به اصطلاح ساختاری برای حفظ این هژمونی برخورداره، چیزی که در واقع چه چیزی که طرفدارای حتی همین خود ترامپ هم بخشن از این زاویه نگاه میکنم، میگه بله برخورداره، ما رئیس جمهور خوبی نداشتیم. آقای لینسی گرام رو شما صحبتش گوش کنید، در واقع اینه، میگه رئیس جمهورای قبلی بی عرضه بودن، الان رئیس جمهور با عرضه ای داریم و این رئیس جمهور با عرضه میتونه این کارو بکنه. خب این یه پیشفرضی رو در نظر میگیره و اون پیشفرضم اینه که توانایی امکان به صورتی که امکان این تحققی هم چه هژمونی به اصطلاح به عنوان تک قدرت ابرقدرت دنیا در شرایط کنونیه. و این غلطه. مسئله اساسی اینه که همچی چیزی غلطه، همچی چیزی صحت نداره. مشکل اساسی که چیه؟ مشکل اساسی که به اصطلاح یه همچین تبیینایی داره اینه که به نتایج نادرستی هم میرسه. نتایج نادرستی از این زاویه به نتایج نادرستی میرسه که چیه؟ از این زاویه به نتایج نادرستی میرسه که با در نظر گرفتن اون قضیه آخر زمانی و چه با در نظر گرفتن قضیه هژمونی به این نتیجه نادرست میرسه که یه به نحوی پیروزی توش چیه؟ پیروزی توش تعریف نمیشه بشه یا به دشواری میشه این پیروزی رو تعریف کرد. ببینید اگر قرار باشه این هژمون برای هژمونیش تو سطح دنیا داره برای این جنگ رو انداخته که اون هژمونی کامل رو مثل دوره پس جنگ سردی این هژمونی کامل رو به اصطلاح بخواد چیز بکنه، خب یعنی که شما با یه قدرتی طرفی که این قدرت ضعیف نیست دیگه، این قدرت یه قدرت توانا نیرومندیه که میتونه همچین کاری رو بکنه. خب برای این چه دستیابی به پیروزی در مقابل یه همچین حریف قدری امکان پذیر نیست، تقریبا میشه گفت امکان پذیر نیست. دستی بهترین چیز سرنوشتی که شما میتونید نصیبت بشه نابودیه و سلام. یعنی اگر شما حقیقتا ارزیابیت این باشه، اگر همین الان ما صحبت ما همین الان ما داریم توی جلسه صحبت میکنیم، اگر توی این جلسه همه ما که اینجا نشستیم به این توافق برسیم که آقا آمریکا داره این کار میکنه برای هژمونی خودش در سطح جهانی، یعنی که روسیه و چین و هندوستان و همه اینا میشن به صورتی میشن اقماری که باید از این ابرقدرت بزرگ دوره آینده تبعیت کنن. اگه واقعا از یابی ما این باشه، باید بگیم که باید از جمهوری اسلامی ایران بخوایم، از دولت ایران بخوایم که جنگ تموم کن. قضیه خیلی ساده است، این جنگ تموم کن آقا، چون این جنگ چشماندازی برای پیروزی نداره، برای که شما با یه حریفی طرفی که این حریف تو اوج قدرتشه. و مسئله اساسی اینه که این تبیین غلطه، این تبیین بالله اصلا هم به هم برای توضیح پیدایش به اصطلاح علت جنگ غلطه، نمیشه این رو علت جنگ رو اینجوری توضیح داد، و هم برای به اصطلاح چگونگی برخورد به جنگ غلطه. مشکل اساسی توی این تبیین چیه؟ اون یکی تبیین آخر زمانی، اون یکی تبیین آخر زمانی، خب اون تبیین رایجیه دیگه، اونم تبیین رایجیه. تا جایی که به مسئله بسیج برمیگرده، شما ادبیات رو وقتی نگاه میکنید، این ترانه ها و سرود هایی رو نگاه میکنید که توی بخصوص تو ایران داره در میاد، اون طرف هم به تهمین طور ها، اون طرف هم شما دیدید که قبل از جنگ توی کاخ سفید این جماعت نشسته بود، ترامپ نشسته بود مثل اون آدم یه گروه مقدس نشسته بود، همه دستشون گذاشته بودن عقب مونده های مرتجع دستشون گذاشته بودن پشتش که داشتن مثلا فرض کن تبرک میدیدن یا هر چیز دیگه، یه چیز بسیار بسیار مرتجع کثیف که به نظر من شخص ترامپ یا اون جریانی که پای ترامپ هست به خوبی دارن مثل شارلاتان ها از این استفاده میکنن، مثل شارلاتان ها. و خب این تاجه که به جنبه بسیج برمیگرده. آره معلومه شما برای بسیجش از این چیزها استفاده میکنه دیگه، اون ترانه سرودهایی که میده و اون روحیه حماسی که تو این کانتکست، تو این چارچوب میشه چیز کرد. آه نبرد آخر زمانیه، خیلی حماسی میشه دیگه تبیینش کرد و برای بسیج میشه استفاده کرد. ولی برای تحلیل چی؟ برای تحلیل میشه واقعا این استفاده کرد؟ اینجا مشکل اساسی اینه که شما وقتی میگی آخر زمان اینا، از پیش عقلانیت رو تو محاسبات گذاشتی کنار. عقلانیت تو محاسبات میره کنار دیگه، یعنی دو طرف دارن میرن برای چی؟ برای اینکه یا مرگ یا پیروزی و سلام. یعنی ماجرایی میشه، هیچ عقلانیتی تو این قضیه دیده نمیشه، در حالی که اینطوری نیست. شما وقتی نگاه میکنید کل سیر وقایع رو، وقتی نگاه میکنید پشت این بیخردی های ظاهری یا این مثلا خردگریزی که به خصوص حالا اینجا این پدرسوخته ها مثل این ترامپ و اینا خیلی استادن در نمایش یه همچین خردگریزی، شما وقتی نگاه میکنید خیلی هم میگن دیوانه است دیگه، این مجنونه، این یه دیوانه یه و این باید بره، نیاز به چیز روانی داره و این حرفا. ممکن هم هست که جنبه‌های روانی هم داشته باشه، چیزی نیست. یه زمانی فنلاند بود فکر کنم، فنلاند یه رئیس جمهوری داشت که چند سال تمام این رئیس جمهور بیمار روانی بود و میدونستن، جامعه هم میدونستن، خودشون هم میدونستن، خودش هم میدونست و بیمار روانی بود و رئیس جمهور هم بود و خب قرص پرسش هم میخورد و از این کارا دیگه. خب یعنی میخوام بگم که چیز عجیبی نیست و ممکنه هم چیزی هم بوده باشه، ولی یه به اصطلاح محاسبات عقلانی تو این وسط هست که تو همون به اصطلاح به قول نیما میگفت من برای بی‌نظمی هم نظمی قائلم. خب در رابطه شعر این حرفو میزد، در برای این هرج و مرج پشتک و باروهای ترامپ هم شما میتونید یه منطقی رو پشتش میتونید پیدا کنید که این منطق چی هست چی نیست دیگه. نمیتونی بگی همینطوریه، هیچ منطقی از هیچ منطقی پیروی نمیکنه. نه، از یه منطقی پیروی میکنه. قبلا ما توضیح دادیم منطقش چیه. منطق یک نیرویی که چیه؟ یه نیرویی که از استراتژی روشنی برخوردار نیست و از دل وقایع، در دل وقایع میخواد استراتژی جدید خودش رو تکوین بکنه و بهترین چیزی که نتیجه که میتونه برسه. و سلام. بستگی به این چیزه. لنین توی مباحثات مربوط به کمونیسم و به بلشویسم و اینا سوسیال دموکراسی اسمش رو گذاشته بود تاکتیک پروسه، یعنی اینکه پروسه تعیین میکنه که تاکتیک ما چی باشه. یعنی ما نقشه‌ای نداریم، نقشه‌ای چیزی نداریم، پروسه تعیین میکنه که تاکتیک ما چی باشه. توی بحث‌های مربوط به مبارزه کمونیستی و حرفا، ولی تو جهان سیاست به طور عمومی هم این هست، یک نیروی قلدر اینا. منتها نقطه عظیمت چیه آخه؟ یه لحظه برگردیم به نقطه عظیمت، برای اینکه این مهمه، برای اینکه به ما چشم انداز این رو میده که ما چقدر میتونیم بریم جلو و چه قانونمندیایی توش هست. مسئله اساسی اینه که دیدگاهی که بسیار چیه، دیدگاهی که فکر میکنه که این میخواد هژمونی رو اعمال بکنه و غیر اون حرفا، یک فاکتور مهم رو در نظر نمیگیره و اون فاکتور مهم هم اینه که ترامپ و آمریکا با ورود به این جنگ در واقع رسما داره اون عقب نشینی، یعنی خود این جنگ خود اون عقب نشینی هست، یعنی عقب نشینی صورت گرفته. تا چجوری این عقب نشینی صورت گرفته؟ ببینید شما نگاه کنید به اون چیزهای بزرگ، یعنی عقب نشینی جهانی، تو سطح جهانی عقب نشینی صورت گرفته. ایران داره بهای این عقب نشینی رو میپردازه. برای اینکه این عقب نشینی تبدیل به نابودی آمریکا نشه، آمریکا نیازمند به پیروزیه، نیازمند به پیروزی تو این عرصه است و ایران داره بهای اون رو میپردازه. علت اینم گفتیم چرا، حالا بعدا توضیح میدیم که چرا این ایران حلقه ضعیفیه که این بهارو داره میپردازه و جای دیگه ای نیست. اما کجا عقب نشینی صورت گرفته؟ شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقی افتاده توی یک ماه خورده ای. اروپا و ناتو تمام کارش، ببینید دقت کنید، تنگی هرمز داریم که آقا به ما مربوط نیست، ما خودمون نفت داریم. درست؟ اروپا میگه والا خودش دیگه، خودش بکنه، اروپا گازش و نفتش رو بیاد از ما بخره دیگه. درست؟ یعنی اروپا رفته کنار. دقت کنید روسیه و چین در ابتدای قضیه که اومدن توی قطعنامه های قطعنامه شورای امنیت باشه رأی ممتنع دادن، وتو نکردن. آمریکا و اسرائیل حمله کردن، آشکارا تجاوز کردن، قطعنامه رو بحرین برد. و این قطعنامه چی بود؟ این قطعنامه محکوم نمی‌کرد حمله اونا رو. و روسیه و چین ممتنع رأی دادن. یعنی چی؟ یعنی بهتون نکردن، یعنی که اونا پذیرفتن مسئله رو، آقا این اتفاق داره میفته، ربطی ما نداره. بعدش رو نگاه کنید، رابطه روسیه و آمریکا تو همین مدت، شما نگاه کنید تو همین مدت رابطه روسیه و آمریکا تو این مدت چه رابطه ایه؟ رسما شما اگر نگاه بکنید، خود روسیه داره میگه، حالا اون تو بحث خود روسیه هم بهش نگاه میکنیم میپردازیم، مسئله اینه در تا جایی که از سوی آمریکا به سوی آمریکا برمیگرده، از سوی آمریکا قضیه خیلی روشنه که جنگ با ایران به هیچ وجه من رجوع نه روسیه و نه چین رو مستقیما هدف قرار نمیده، یعنی قرار نیست استراتژی روسیه و چین رو بیاره تحت اراده خودش، قراره برای اینکه چیه؟ قراره برای اینکه موضع رو در مقابل اونا تقویت کنه. اینو ما قبلا صحبت کردیم و نتایج عملیش هم شما وقتی نگاه میکنید، نتایج عملیش خیلی روشنه، رفع تحریم نفت روسیه. الان این چند روز رو نگاه کنید، نرخ، اجازه بدید این نرخ رو من به شما بگم برای اینکه مهمه، این خیلی خیلی مهمه این نرخ. شما وقتی بازار نفت رو نگاه میکنید، دو نوع نفت مهمترینش دو نوعه که چیزه، یکیشون کروده، یکیش برنته. اون نفت کرود که نگاه میکنید، اون نفت کرود بیشترین چیزش مال حوزه اورال روسیه است. نفت کرود مال حوزه اورال روسیه است. و الان شما وقتی نفت کرود رو نگاه میکنید، آخرین چیزش که توی تریدینگ اکونومیک هست 111.5 دلاره، نفت برنت 109 دلاره. یعنی نفت کرود نسبت به نفت برنت 2 دلار الان بیشتر از نفت برنت شده، در حالی که نفت کرود شما وقتی 1 هفته پیش 2 هفته پیش نگاه میکردی، 3 هفته پیش 4 هفته پیش نگاه میکردی، همیشه نفت کرود نسبت به نفت برنت 10 دلاری کمتر بود. یعنی الان شما افزایش نفت کرود رو حتی بیشتر از طوری طوری شده، قیمتش بالاتر از نفت برنت شده. نفت کرود هم اساسا گفتم مال حوزه اورال روسیه است. یعنی شما رفع تحریم که شده تو برای روسیه، آمریکا رفع تحریم کرده دیگه، گفت آقا رفع تحریم دیگه، درست؟ بعد عرضم بزرگتون که خود روسیه هم چیه، خود روسیه هم چیه، پوتین شما دیدید، حالا بعدن اینو بیشتر صحبت میکنیم، که داره اطمینان خاطر میده که ما تامین کننده های خیلی خوبی هستیم برای انرژی و غیره اون حرفا، درست؟ بنابراین اینجا قضیه خیلی روشنه، یعنی تنظیم داره میشه رابطه با چی؟ رابطه با به اصطلاح روسیه برای مبنای دیگری، چون پارالل با این اون وقت چیه؟ پارالل با این اون وقت قضیه اوکراین داره مطرح میشه که اوکراین رو میگه ما دیگه اسلحه نمیدیم دیگه، اسلحه ها رو لازم داریم برای خاورمیانه و این حرفا. یعنی چی؟ یعنی که آقا جان اینجا ما قرار نیست که خیلی چیز کنیم، خیلی به روسیه خلاصه گیر بدیم و فلان حرفا. بعد یعنی این اتفاقاتیه که اونجا اینجا داره میفته. در رابطه چین هم اگر دقت کرده باشید، هیچ تنشی تو این مدت گذشته بین آمریکا و چین و این حرفا، تنش عجیب و غریبی هم به وجود نیومده. بنابراین این عقب نشینی صورت گرفته، یعنی آمریکا پذیرفته که یکی از اون 3 قدرت اروپا کنار رفته و میبایستی مناسباتشو با اون 2 قدرت دیگه تنظیم کنه. بنابراین این صورت گرفته هم که عقب نشینی. بر این اساس اون وقت شما میتونید تشخیص بدید به اساس امکانی پیروزی یا به دست آوردن پیروزی در مقابل این حریف چقدره و امکان به اساس قدرت و توانایی خود این حریف چقدره، قدرت مانور این حریف چقدره. این بچه اول قضیه. چرا این مهمه؟ برای که میگم اگر این نیرو، یعنی نیرویی که مال نیروی آمریکا از نقطه نظر توان مادی، اقتصادی، سیاسی، ساختاری، نظامی این توانایی رو نداره که نه تنها به اصطلاح به عنوان یه ابرقدرت بزرگ خودش رو، تنها ابرقدرت دنیا خودش تثبیت کنه، بلکه حتی در مقابل یه قدرت نظامی قابل و کارا مثل قدرت نظامی ایران به پیروزی برسه. این همچه امکانی رو شما یک ماه گذشته، یک ماه خورده گذشته گواه روشنیه برای این واقعیت. در مقابل این نیرو وقت خود این نیرو وقت در معرض فشارهای سنگین سیاسی و اقتصادی قادر مقاومت نیست و حوادث مثل یک ماه گذشته اینو داره نشون میده ما، چه در داخل خود آمریکاشون. دیروز نگاه کنید دیگه، جنرالاشو گذاشته کنار دیگه. یعنی چی؟ شما وسط جنگ فرمانده ارتشتو برکنار میکنی برای چی؟ فرمانده رئیس ستاد کل ارتشتو برکنار میکنی برای چی؟ داری برکنار میکنی وسط جنگ، داری برکنار میکنی، یعنی وضع خرابه دیگه. بنابراین این تا جایی که به این طرف قضیه برمیگرده و اون وجه بسیار اولی که بسیار توی عنوان بحث ما هست. اما اون چیز دوم، اون مرزهای مولتیپولار، ببینید بحث ما این بود دیگه، بحث ما این بود که آقا این قضايا داره میره به این سمت که چه، به این سمت که ما وارد یه دوران جدید تاریخی داریم میشیم. یعنی جنگ افغانستان، جنگ عراق، اینا هیچ کدومشون یه همچین خصوصیتی رو نداشت. حتی به یک معنا جنگ ویتنام یه همچین خصوصیتی رو نداشت. خصوصیت جنگی رو که امروز ما تو ایران شاهدش هستیم و این جنگ ایران تبدیل شده به اون، نداشت. چرا؟ چون همه اینها به غیر از لااقل بعد از جنگ جهانی دوم، محدود کنیم فعلا این حوزه زمانی خودمون رو به بعد از جنگ جهانی دوم، تمام جنگ هایی که بعد از جنگ جهانی دوم صورت می گرفت قرار نبود مثل اون مختصات عمومی جهانی رو تغییر بده. مختصات عمومی جهانی تا موقعی که شوروی فرو نپاشیده بود چی بود؟ یک طرف یه اردوگاهی هست، اردوگاه سوسیالیستی هست، یه شوروی هست و کشورهای اونجا تو اون چارچوب اون نظم هستن و خودشون تنظیم میکنن، یک طرف هم یه اردوگاهی هست به اسم جهان آزاد خودشو تعریف کرده و اینجاست. قرار نبود تو این تغییر صورت بگیره در هیچ کدوم از جنگ ها، نه در آنگولا، نه در موزامبیک، نه در آمریکای لاتین، حالا آمریکای لاتین جنگ نبود، کودتا و این حرفا بود، نه در مثلا فرض کن آسیا، کامبوج، ویتنام، اینا هیچ کدومشون قرار نبود پیروزی یا شکست در یک جنگ به تغییر و مختصات عمومی جهانی منجر بشه، چنین چیزی نبود. بعد از فروپاشی هم، وقتی فروپاشی شد، شوروی از بین رفت و اینا، بعدش هم خب خیلی روشن بود دیگه، تمام جنگ های بعدی در واقع تثبیت همون نظم بود، تثبیت همون نظم بود. حتی اگر شکست هم میخورد آمریکا، که شکست خورد به نوعی، حالا حتی اون شکست ها هم بایستی داخل گیومه گذاشت، چون گفتیم که چه تو جلسه قبلی هم صحبت کردیم که اون شکست ها رو شما حتی میتونی برای دولت، برای آمریکا به مسایی دولت میتونی بگی بگی شکست، ولی برای سرمایه آمریکا هم چه شکست نبود. 7 تریلیونی که تو چه میدونم چند تریلیون یا 7 تریلیون یا شاید کمتر یا بیشتر تو افغانستان و عراق پودر شد رفت هوا، پودر نشد نرفت هوا، رفت به سمت سرمایه آمریکایی. یعنی از این نقطه نظر بخواید نگاه بکنید شما نمیتونید بگید شکسته. به هر صورت پیروزی یا شکست قرار نبود چیزی رو عوض بکنه، هیچ چیزی توی مختصات جهانی رو قرار نبود عوض بکنه تا جنگ حاضر. جنگ حاضر قضیه عوض شد. چرا عوض شد؟ قبلا صحبت کردیم، الان بازم توضیح میدم، برای که لازم اون قضیه مرزهای مولتیپولار رو بشناسیم، جنوب جهانی رو. ببینید این جنگ کی داره اتفاق میفته؟ حدود 3 سال بعد از قضیه فلسطین. بارها اینو گفتیم، قضیه بعد از قضیه غزه، بارها اینو گفتیم که مسئله فلسطین تو اون چارچوب مؤلفه‌های مختصات پیشین قابل حل نیست و سلام. یعنی شما تو اون مؤلفه های پیشین میخوای این دوتا رو کنار هم دیگه بذاری، یعنی این دیگه نهایت به اصطلاح اقدامی که قرار بود اونجا صورت بگیره چی بود؟ نهایت اون به اصطلاح هدف نهایی که تو اون چارچوب مؤلفه ها قرار بود بهش رسیده بشه دو دولت بود دیگه، دو دولت کنار هم دیگه، فلسطین و اسرائیل در کنار هم دیگه، و این نابود شده، این چشمنداز وجود نداره، به هیچ وجه من وجودی وجود نداره. بنابراین در چارچوب اون به اصطلاح مختصات دیگه قابل حل نبود و غزه اعلام پایان این بود، یعنی باز شدن یک نبرد برای یک چارچوب جدید جهانی. این غزه این بود، همون غزه کوچک این بود، باز شدن یک جبهه بود برای یک ورود به یک دوران نوین جهانی. یعنی که من اون مختصات پیشین رو میخوام چیکار کنم؟ میخوام بزنم کنار. چرا میخوام بزنم کنار؟ چون غزه به روشنی به معنای این بود که از نهر تا بحر دیگه. یعنی که اون میثاقی که کل اون مؤلفه‌های جهانی خب روش توافق داشتن، مختصات اون جهانی اجماع اون بود، تو قطعنامه های سازمان ملل و همه اینا هم خودش رو قطعه منیفست کرده بود، تموم شده بود اینا، اون رو غزه گذاشت زیر پا و سلام. این دینامیزم شروع شد. علتهای پایه‌ای این که این دینامیزم شروع شد رو الان واردش نمیشیم، به اندازه کافی ما قبلا سرش صحبت کردیم، به اندازه کافی سرش حرف زدیم که علت پایه‌ای این روش، البته در غزه شما نمیتونید جستجو کنید، در جای دیگه باید جستجو کنید، در بسیار سیر عمومی بسیار تکامل سرمایه‌داری تو سطح جهانی باید جستجو میکردیم که چجوری بسیار این پروسه انباش توی کشورهای پیشرفته به گیرپاچ میخوره و غیر اونا. خب این یعنی چی؟ یعنی این که اون وقت شما وارد یه چارچوبی شده چیه؟ یه چاید بسیار دورانی داری میشه که یعنی ورود به یک دوران، مقدمه ورود به یک دوران نوینه. بحث بر سر اینه، شما در این دوران نوین اون وقت اینجا شما میتونید رابطه به اصطلاح نقش چین و روسیه رو خب بفهمید که چیه دیگه. شما هفته گذشته اگر نگاه کنید، هفته گذشته بیانیه یه چیز اومد، همچه هفته گذشته و همین امروز بحثه که توی چیز که توی به اصطلاح سازمان ملل خب دوباره این بحرین یه دونه قطعنامه برده تو شورای امنیت که محکوم کنه ایران رو، و اینجا دارن زور میزنن که به اصطلاح که دخالت نظامی برای باز کردن تنگه هرمز رو بیارن تو قطعنامه شورای امنیت. یعنی دخالت نظامی برای باز کردن چیز، یعنی چون دقت کنید چی ترامپ چی گفته بود؟ ترامپ گفته بود نفت میخواید اوکی اشکال نداری، ما که زیاد داریم، یا بیاین از ما بخرین یا خودتون برین بازش کنید. یعنی چی خودتون برین بازش کنید؟ یعنی قطعنامه‌ای که الان بحرین برده اونجا دیگه، دارن صحبت چی میکنن دیگه، یعنی که قطعنامه تصویب کنه در شورای امنیت. خب در مقابل این قطعنامه شورای امنیت تردید دارم که روسیه و چیز ویتو بکنن حتی. شما بحثاشون رو گوش کنید، چه با مباحثات به اصطلاح مربوط به خود روسیه و چه چیز چه به اصطلاح چین، هر دوشون به صراحت تمام در همکاری با کشورهای خلیج و ایران، البته و ایران در کشورهای خلیج و ایران، یعنی که چه؟ یعنی که این توازن رو، همون توازنی که هست با حفظ کشورهای خلیج و همین حرفا میخوان ببرن جلو. یعنی چی؟ یعنی شما برگردید به چیز نگاه کنید، برگردید به اقدام هفته پیش چین نگاه کنید به طور مشترک با پاکستان. اون چیزی که چین و پاکستان طرح مشترکی که چین و پاکستان دادن، یعنی به رسمیت شناختن اینکه حمله‌ای که شد چیز مهمی هم نبود دیگه، یه حمله‌ای شد دیگه، حالا آتش بس کنید و تموم بشه بره پی کارش دیگه. یعنی مثلا به همین سادگی بود، به همین سادگی طرح چین و پاکستان این بود، چیز دیگه ای نبود که. نه صحبت بر تجاوز، نه صحبت بر غرامت، این چیزها کجا بود؟ نه خیر، شما باید مثلا آرامش حفظ کنید و صلح کنید و دیپلماسی باشه و غیره اون مذاکره باشه و اینا. طرح چین و پاکستان این بود دیگه، چیز دیگه نبود. یعنی چی؟ هم خیلی جالبه، دو هفته پیش بود، قبل فکر کنم قبل از ترور علی لاریجانی بود، چون این بابا این جلالی که توی چیز توی مسکو هست و سفیر ایران هست، این آدم در واقع نزدیک به علی لاریجانی بود. خیلی جالبه، ببینید مجتبی خامنه ای به عنوان وقتی به عنوان رهبر انتخاب میشه، یه طرحی میده، یه چیز 5-6 ماده ای میده که تو اون چیز 5-6 ماده ای از جمله این هست که به صورت چیه غرامت باید گرفته بشه و اگر ندادن ما باید اینقدر خسارت وارد کنیم که این اگر ندادن به اندازه خسارتی که ما وارد شده باید خسارت بهشون وارد کنیم. یعنی بیان کاملا میلیتانتیه که در واقع داره میخواد متجاوز رو تنبیه کنه، بیانشه دیگه. شما از یه طرف هم وقت میای چیز رو میبینی، میای طرح چین و پاکستان رو میبینی، بعد اون وقت حدود دو هفته پیش بود که جلالی سفیر ایران در مسکو یه طرحی ارائه میده اونجا. خب این طرح نه دو هفته پیش نبود، بعد از چیز بود، بعد از آره نمیدونم تاریخ دقیقش، آره بعد از درصد، بعد از چیز چین بود، بعد از رسلا طرح چین بود، بعد از طرح چین این رو میده، یه چیز 5 ماده ای میده که شبیه اون متوای تفاوتایی. یعنی چی؟ یعنی این که وضعی خیلی روشنه، یعنی این که اون داره به اصطلاح اون طرح چین رو داره رد میکنه، در مسکو داره این طرح رو میده برای اینکه چیه؟ برای اینکه میخواد مسکو این نقشه بوده بگیره. مسکو هم مرتب به طور مداوم داره در کنتاکت با کشورهای خلیج فارس، شیخ نشینا به عنوان پارتنر، به عنوان کوپریشن و غیره اونا. حالا کاری به این نداریم که در هندوستان خب مسئله از اینم فاجعه آمیزتره، برای اینکه شما وقتی نگاه میکنید اون فاجعه مثلا کشتار اون ملوانای دنا، رزناب دنا، دولت هندوستان از نزدیک در جریان اقدامات در دست انجام آمریکا و اسرائیل بود که اون سفر رو مودی انجام داد. یعنی سفر مودی برای به اسرائیل دقیقا با اطلاع دقیق از اقداماتی بود که قرار صورت بگیره و در واقع شیفت چیز بود، بریکس و میریکس همین را که گذاشته بود کنار رو، شیفت هندوستان بود به طور کامل به نفع اسرائیل، به طور کامل به نفع اسرائیل. و در چارچوب چیز اطلاعات دقیقی رو شما اگر بخواید نگاه کنید، هلمر اطلاعات دقیق رو میده از این که چیه، از این که چه حتی دقیق به اصطلاح اقداماتی که قرار بوده به اصطلاح این کشتی‌ها، ست کشتی که اونجا بودن ایرانی، که چجوری به اصطلاح اینا کدوم بندر باید پهلو می‌گرفتن و چرا هندوستان اجازه این رو نداد بهشون تا که این بره تو اون بندر، چون میرفت تو بندر تو آب چیز آب هندوستان دیگه رسیده بود به چیز امنیت دیگه، که ظاهرا یه لحظات آخری که خیلی با تعلل این همچین اجازه رو میده بهشون که دیگه تموم شده بود که زدن. خب میگم با اقدامات دقیق. حرف من چیه؟ حرف من اینه که اون چیزی که شما در تحت عنوان جنوب جهانی دارید میشنویم، جنوب جهانی بدون چین و روسیه و هندوستان چیه؟ هیچ. کدوم جنوب جهانی؟ از جنوب جهانی از چه چیزی حرف میزنیم؟ تئوری جنوب جهانی تئوری هیچیه، هیچی ازش نمیمونه. چون بالاخره شما به چیز وقتی نگاه بکنید، به چه آفریقا و مالی و کشورهای ساحل و همین رو بخواییم نگاه بکنیم، حرکت هایی که توی چند سال اخیر بوده در اوتو فرانسه و بیرون ریختن فرانسوی ها و غیر و اینا، خب به کمک روسا بوده دیگه، قبول، کمک روسا بوده و اتفاقی ها در چین، سرمایه گذاری هایی که تو کشورهای آفریقایی و اینا صورت میگیره، زیرساخت هایی که داره ایجاد میشه و غیر و اینا. ولی مرز این کجاست؟ ما همیشه از این که به صورت تو این جدال، تو این درگیری بین روسیه و چین یه طرف و آمریکا و غرب یه طرف، همیشه ما جانبدار بودیم، جانبدار بودیم و گفتیم که چیه، طرف متجاوز، طرفی که در تخریب میکنه غربه. علتش هم خیلی روشنه، چون تو موضع باخت قرار گرفته و توان به اصطلاح چیزو نداره، توان به اصطلاح مقابله رو نداره و بنابراین چیزه، بنابراین میره به این سمت. با این حال مرز اینو شما بزنید کجاست دیگه؟ مرز اینه شما از این لحظه، از اون لحظه ای که مبارزه، یعنی اون اصطلاح جدال های طبقاتی و درون طبقاتی بین دول مختلف تو سطح جهانی، اون چارچوب ها و یا فریم ورک ها یا اون مختصات به رسمیت شناخته شده پیشین رو ترک میکنه، نیروهایی که در دستن در کارن، شما بدونی که محدودیت هاشون کجاست، توانایی هاشون کجاست، کجا میتونن برن جلو. و از این زاویه اون وقت بخوای نگاه بکنی، ایران امروز هم از نقطه نظر اشکالی که اون جنگ تو اونجا صورت گرفته و حیات اجتماعی تو اونجا به وجود به خودش گرفته، و هم از نقطه نظر موقعیتی که درش قرار گرفته، به طور آشکاری عناصر و المنت های اون چیزی رو که اون به اصطلاح اون روی کرده رو که تو غزه برای اولین بار بروز کرد، خودش داره به نمایش میذاره دیگه. شما جنگی با این مشخصات رو در طول تاریخ مدرن سراغ ندارید، نیست چنین جنگی با این مشخصات که شبها تو خیابونای شهرهای مختلفش خب با مثلا انبوهی از آدم‌ها همراه باشه، یعنی چنین جنگی شما سراغ ندارید. و اینجا مؤلفه‌های جدیدی داره میاد جلو، مؤلفه‌های جدیدی داره شکل میگیره که این مؤلفه‌های جدید متعلق به اون دنیای پیشین نیست. هنوز معلوم نیست به کدوم دنیا متعلقه ها. و به همین دلیل هم است که شما توی صف بندی بسلا بین و مللی، علی‌رغم این که ممکنه روسیه بهش کمک اطلاعاتی بفرسته، چین بهش تسلیحات بفرسته، آنتونوف براش بفرسته و روسیه تدارکات بفرسته و غیره اون حرفا، علی‌رغم همه اینها شما میبینید که چیه؟ میبینید که برای این کشوری که به اسم ایران تو این جنگ وجودی الان درگیر شده، عملا فاقد متحدان قابل اتکایی که متحدان پایدار قابل اتکایی باشن تو سطح جهانی براش. شاید حالا زمانی مثلا فرض کن کره شمالی بخواد همچین کاری رو بکنه که اون فعلا جزء یارو نیست، ولی فاقد اینه. میخوام بگم یه مرزهایی است که این اصلا حوزه عمل این جنوب جهانی رو اینا روشن میکنه. وقت بر همین اساس، یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ برگردیم بگیم حالا این همچین جنگی نیست دیگه، نبوده توی دوران گذشته. تو بیانیه اولی که ما دادیم گفتیم یه جنگ عادلانه است، این یه جنگ عادلانه است. و تو بحثامون هم گفتیم، صحبتامون هم کردیم که تو جنگ عادلانه شما دینامیسمایی تو جامعه شکل میگیره. وقتی یه جنگ عادلانه باشه، طرف جنگ عادلانه یعنی چی؟ جنگ عادلانه یعنی که آقا در طرف مقابل نیروهایی هستن که اینها این اون نیروی طرف مقابل اون به اصطلاح ارتجاع تجاوزگر رو نمایندگی میکنه، نه اون طرفی که داره خودش دفاع میکنه. اون طرفی که داره خودش دفاع میکنه به این معنا نیست که در اون طرفی که داره خودش دفاع میکنه نیروی ارتجایی وجود نداره، بس اصلا ماهیت اون جنگه. ماهیت اون جنگ در اون طرفی که بسیار از داره دفاع میکنه از خودش میشه، تبدیل میشه به جنگ عدالت، یعنی جاست به قول عادلانه. در ادبیات کمونیستی سوسیالیستی بهش میگفتن جنگ عادلانه، جنگ عادلانه است یا داره خودش دفاع میکنه. مثل هر آدمی که شما یکی بهش حمله میکنه و میخواد سرش رو ببره، و وقتی داره از خودش دفاع میکنه، حتی اگر بزنه طرف مقابل بکشه، از خودش دفاع کرده، عادلانه بود. بنابراین قضیه اینجوریست. در جنگ، در مناسبات بین دولت ها، بین جوامع هم و وقتی یک طرفی مشغول یک جنگ عادلانه است، دینامیسمای جدیدی در درون خون جامعه هم شکل میگیره، که آخرینش همین نمونه بحثیه که الان ما داریم صحبت چیم شنید یواش یواش داره زمزمش بلند میشه، که آقا صرف نظر از چی؟ صرف نظر از ابتکاراتی که حالا در اونجا صورت میگیره، ابتکاراتی که ما شنیدیم، مثلا فرض کنید که چجوری به اصطلاح جمعیت داوطلبان توی جمع‌آوری به اصطلاح آوارها، آواربرداری و ابتکارات اینجوری دارن شرکت میکنن برای اینکه بار این جنگ رو به اصطلاح بتونن تحمل بکنن و بتونن این جامعه بتونه تحمل کنه و بره جلو، صرف نظر از اینها الان وارد یه فازی داریم میشیم که داره زمزمه های این بلند میشه که دوش پرتاب و تسلیح توده‌ای صورت بگیر، تسلیح توده‌ای، دوش پرتاب، یعنی در جامعه ای که اینا زورشون رو زدن که چیه؟ زورشون رو زدن که به اصطلاح تمام اون دستگاه بوروکراتیک دولت رو حاکم بکنن روی همه امور، خب روی همه امور به اصطلاح اجتماعی دستگاه دولت باشه. الان داره زمزمه‌ای این بلند میشه که دوش پرتاب پخش کنیم بین مردم، مردم رو تسلیح توده‌ای بکنیم. اینا چارچوبای جدیده، اینا چارچوبای جدیده. منتها مسئله اساسی چی اون وقت؟ مسئله اساسی اینه که شما در ایران اون نیرویی رو که باید پیشران این روند باشه نداری. اون نیروی پیشران این روند، نیرویی که تو سطح قبلا، تو جلسه قبلی هم گفتیم، تو سطح سیاست رسمی این گرایش درونی یه جنگ عادلانه رو بتونه فرموله بکنه، به قول معروف آرتیکولیت بکنه، بیانش بکنه و در شکل به شکل اقدامات سیاسی و اقدامات سیاسی، پلتفرم‌های سیاسی روشنی بخواد اینو در بیاره. این رو ما نداریم تو ایران. و چون این رو ما نداریم اون وقت نیرو اگر در تداوم جنگ اون وقت این رو با قبلا هم صحبت شد داشتیم، نیروهایی که متضرر میشن از این تغییر اجتماعی، چون این تغییر اجتماعی داره صورت میگیره، در این تغییر اجتماعی مهمترین مؤلفه‌ای که تو این تغییر اجتماعی داره صورت میگیره به اصطلاح تقویت عناصر کلکتیو، اشتراکی، جمعی در جامعه به زیان فردگراییه، به زیان فردگرایی، یعنی فردگرایی حاشیه‌ای‌تر میشه. این خب خودش کلن سیر عمومی یه تو سطح جهانی هست، ولی در ایران اون وقت، یعنی اون تو سطح جهانی اون وقت به شکل ارتجاییش هست. ارتجایی به این معنا که چیه؟ به این معنا انواع رشد، انواع چیزهای فاشیستی و غیر اون حرفا. در ایران اون وقت یه روند خلاف این داره صورت میگیره و اون روند خلاف این، میگم، یک کلکتیویسم، یک اشتراک گرایی که تو جامعه داره تقویت میشه و این به درجه که این اشتراک گرایی در جامعه تقویت میشه، اون طبقه به صورت چیز متضرر میشه. ببینید، بذارید اجازه بدید من یه تیکه رو از چیز براتون بخونم، برای که خیلی جالبه، برای اینکه واقعا به درجه توضیح این دینامیزم، این مکانیزم، حالا به درجه گفتم همیشه گفتم در مثل مناقصه نیست، بارها ما از چیز حرف زدیم، از کمون پاریس حرف زدیم، به عنوان چیه؟ به عنوان نمونه از یه جنگ عادلانه در مقابل تجاوز. گفتیم که چیه؟ مارکس و انگلس و اینا. خب تا موقعی که ارتش فرانسه تو خاک آلمان بود، خب داشتن علیه فرانسه می‌جنگیدن دیگه، یعنی جهتگیریشون علیه فرانسه بود. و از موقعی که ارتش آلمان وارد فرانسه میشه، اونم اون آلمان اون موقع، خب که نسبت به آمریکای این موقع، آمریکای امروز، هنوز اصلا سابقه همچین به اصطلاح جنایات گسترده‌ای تو سطح جهان رو هم نداشت. از اون موقعی وارد میشن، اون وقت خستت جنگ عوض میشه، برای فرانسه میشه جنگ دفاعی. ببینید وقتی به پاریس میرسن و در پاریس جمهوری تشکیل میشه در سپتامبر 1870، بعد از اون تو اون جمهوری که تشکیل میشه یه مشت کلاهبردار، به قول مارکس میگه چیزیه، دسته دستیزگری متشکل از وکلای مدافع جویای مقام با همدستی تیر به عنوان دولت مدار و تروشو به عنوان سردار، مقر شهرداری پاریس رو تصرف میکنن و این دولت رو میخوان چیز میکنن، میگن چون ما قبلا نماینده بودیم توی نظام قبلی، ما نماینده پاریسیم دیگه، ما دولتیم، ما دولت پاریس ما هستیم. درست؟ این تیکه ای که براتون میخوام بکنم اینه، میگه ما، یعنی مارکس میگه، ما در خطابه دوممان درباره جنگ اخیر 5 روز پس از روی کار آمدن این گروه به شما گفتیم که اینها از چه قماش افرادی هستند. با این همه در آن موقع رهبران حقیقی طبقه کارگر فرانسه هنوز در زندانهای بناپارتی به سر میبردن و پروسیانی میرفتن تا شهر پاریس را بگشایند. به همین دلیل پاریس که غافلگیر شده بود به قدرت رسیدن این گروه را تحمل کرد، با این شرط آشکار که قدرت آنان فقط در جهت دفاع ملی باشد. با این همه دفاع از پاریس بدون مسلح کردن طبقه کارگر، بدون متشکل کردن آن به صورت یک نیروی جمعی مؤثر و اجازه دادن به صفوف آن که در جنگ آموزش بیابند چگونه ممکن بود؟ در حالی که از سوی دیگر، و این نکته برام تو بحث ما مهمه، خیلی خیلی مهمه، در حالی که از سوی دیگر پاریس مسلح به معنای انقلاب مسلح بود، اگر پاریس بر متجاوز پروسی پیروز می شد، کلمات رو عوض کنید، اگر ایران بر متجاوز آمریکایی صهیونیستی پیروز می شد، این پیروزی می توانست به معنای پیروزی کارگر فرانسوی بر سرمایه‌دار فرانسوی و انگل‌های وابسته به وی در دولت باشد. در کشاکش این تعارض میان دفاع ملی و منفعت طبقاتی، حکومت دفاع ملی حتی یک لحظه هم تردید به خود راه نداد، تصمیم گرفت حکومت فرار ملی باشد. تصمیم گرفت حکومت فرار، حکومت دفاع ملی همون جانورا رو میگه، همون تیر و اینا رو داره میگه، بذارید اسمش رو روحانی و ظریف و اینا رو، خب اونا رو داره میگه، خب میگه حکومت دفاع ملی یک لحظه هم تردید به خود راه نداد، تصمیم گرفت حکومت فرار ملی باشد. راه افتادن رفتن کشور پایتختای کشورهای دیگه که آقا جان بیاین یه جورایی با ما کنار بیایید. نخستین اقدامی که این حکومت بدان دست یازید فرستادن تیر برای گشت در همه دربارهای اروپا بود تا از اونها به التماس بخواهد که در یک معامله پایاپای به ازای گرفتن جمهوری و دادن یک پادشاه میانجیگری را قبول کند. نخستین اقدامی که شیادان ایرانی بهش دست دادن چیه؟ توی فارن افرز داری میبینین چیه دیگه؟ دینامیز همونها، دینامیز هم این ترکیب نیروها هنوز اون نیست، خیلی فرق میکنه، ولی این خصلت یه جنگ عادلانه است. در این اتفاقی که اونجا الان داره میفته، خب حالا اینجا چه چیزی داره؟ مثلا ما با چه چیزی، با چه پدیده‌ای روبرو هستیم؟ الان در ایران شما، البته برای ما روشن بود، از قبل روشن بود که مثلا آلترناتیوا چیه، مثلا جنگ وجودیه، عنصر و المنت تعیین کنندش هم روشن بود. ما گفتیم یا این جامعه اصلا کمپلت میشه یه بخشی از همون چیزی که الان صحبتش کردیم دیگه، در مورد جنوب، مختصاتی که صحبتش کردیم، جنوب جهانی هست، هندوستان، نه هندوستان قابل سرزنشه، نه روسیه قابل سرزنشه، نه چین قابل سرزنشه، هیچ کدوم از اینا قابل سرزنش نیستن، اینا همه در چارچوب، بذارید داخل گیومه، منافع ملی خودشون دارن حرکت میکنن، چون بحث منافع ملی هم خیلی محبوبیت داره، ما در چارچوب منافع ملی باید حرکت کنیم، در چارچوب منافع ملی بخوای حرکت کنی همین میشه، یعنی که همین مختصات کنونی تو همین، چون مسئله اساسی اینه، در کدوم مختصات عمومی شما در چارچوب برای منافع ملی میخوای حرکت کنی؟ تمام اونهای دیگه که در چارچوب منافع ملی حرکت میکنن، خب با حفظ این مختصات دیگه، چون در نمیافتن باش دیگه، در بیفتی وضعیت خراب میشه دیگه، خب ای بابا منافع ملی به خطر میفته، خب برای این قابل سرزنش نیستن، هیچ کدوم از اینا قابل سرزنش نیستن، درست؟ اما از دل اونام هیچی در نمیاد. شمایی که به صلاح قدم برداشتی و این قدم رو شما داوطلبانه هم برداشتی، به حکم به صلاح تحولی که توی مبارزه طبقاتی، تو صف بندی بین‌المللی صورت گرفته، این جامعه در یک چنین موقعیتی قرار گرفته، میشه بگی یک بدشانسی تاریخی اسمشو بذاری، میشه بگی یک موهبت تاریخی، بسته به این داره که کجا هستید، در کجا هستید. مثل این چیزای بحثایی بود که در رفت و نفت صورت میگرفت، یه عده همیشه میگفتن بدبختی ما اینه که ما نفت زیاد داریم و چون نفت زیاد داریم دولت ما فلان است و پهمانی حرفا. بس دیگه این که چیه، در که از طرف دیگه هم میشد گفت چیه، خوشبختی ما اینه که ما نفت داریم و این نفت باعث میشه که چیه جامعه ما ثروتمندتر باشه. میشد اینجوری هم نگاه کرد بهش دیگه. الان هم مسئله اینه، بسته به اینه که شما کجا کدوم طرف قضیه ایستادی. دو تا چیز داری، یا بگی عجب بدشانسی ما داشتیم که وارد همچین چیزی شدیم، و یا اینکه چیه، یا اینکه بگی آقا عجب تو این به اصطلاح آلمانیا چیز به اصطلاح یک اصطلاحی دارن به اسم گلوک ایم اون گلوک، یعنی خوشبختی یا شانس در بدبختی، شانس در بدبختی، یه همچین چیزی مشابه این. میتونی از این ور بخوای نگاه بکنی، از این ور بخوای نگاه بکنی، اون وقت میگه عجب فاجعه ای پیش اومده و در دل این فاجعه عجب فرصت تاریخی برای این جامعه پیش اومده، که این جامعه اگر بتونه این فاجعه رو پشت سر بذاره، سر بلند پشت سر بذاره، این جامعه جامعه ای خواهد بود از انسانهای آزاد، جامعه ای خواهد بود که چیه، از انگل های به قول مارکس خب در سرمایه‌دار اولیگارش ایرانی و انگل‌های وابسته بهش دیگه خبری ازش نخواهد بود. این اتفاقیه که مثلا چیه موقعیتی که ما الان تو جامعه هستیم. و همین، من فقط هم اینجا دیگه بحث رو تمومش میکنم برای اینکه مثلا بریم رو صحبت‌های جمعیمون. و یه نکاتی هم هست که این رو اگر لازم شد توی گفتگو دوباره در مورد به اصطلاح وضعیت اینکه چرا به اصطلاح آمریکا اون هژمون چیز نیست و اینا، شاید تو قسمت بعدی تو سوال جواب اینا شاید فرصتش پیش بیاد که اونا رو مطرح بکنیم اینا. به هر صورت امیدوارم که بحث خوب باشه و خسته نباشید رفقا. خیلی ممنون.